أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله خداوند دلهای هممون رو به نور قرآن و معارف اهل بیت نورانی بگرداند، برای سلامتی وجود مقدس بقیت الله العظم ارواح نافداه و تعجیل در ظهور با برکتشون و نثار روح کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات عنایت کن. یکی از بحث هایی که در قرآن کریم مورد توجه عمیق قرار گرفته و چند سوره قرآن با این بحث شروع شده، بحث دشمن شناسی است، عدو شناسی. خیلی مهمه. شما ملاحظه بفرمایید چندین سوره قرآن با معرفی و با بحث دشمن شناسی شروع میشه، مثل سوره ممتحنه. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا. مردم، دشمن خدا و دشمن خودتونو دوست نگیرید. یا بسم الله الرحمن الرحیم قل یا ایها الکافرون. بسم الله الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لهب. عرض کردم سوره های متعددی از قرآن کریم با این بحث شروع میشه. اگر آیات قرآن رو هم دقت کرده باشید، همیشه در کنار توحید پرهیز از دشمن رو هم مطرح میکنه. ببینید تو همین آیت الکرسی میخوانید دیگه، فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله. اول میگه کفر به دشمن، بعد ایمان به خدا. کلمه لا اله الا الله همینطوره دیگه، اول میگیم لا اله اله و دشمن رو دور کنیم، بعد میگیم الا الله. یا در جای دیگه میخوانیم همه انبیای الهی آمدن برای دو چیز، لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. یکی این که مردم خدا رو عبادت کنن، یکی هم از دشمن پرهیز کنن. بدانید عزیزان، برادران، خواهران، اگر جامعه ایمان به خدا داشت اما دشمن رو نشناخت، کفر به طاغوت نداشت، این جامعه ظلم پذیر میشه، این جامعه حقشو میخورن، غصب میکنن. ما روایت داریم، من روایت براتون میخوانم، از امام صادق علیه السلام یک کسی پرسید چرا مردم با بنی امیه کنار اومدن، با معاویه، با یزید. بنی امیه خیلی آدمای کثیفی بودن، شرابخوار، فاسد، زنباره، اینا کسانی بودن که واقعا شرمش میشه انسان بگه اینا امیر و حاکم حتی مردم عادی بودن. وقت به اینا بگیم امیر مسلمین، حاکم مسلمین، یزید بشه خلیفه پیامبر، معاویه بشه جانشین پیامبر، عبدالملک خونخوار بشه جانشین پیامبر، امام صادق جواب قشنگی دادن. فرمودن ان بنی امیه اطلقوا للناس تعلیم الایمان. بنی امیه با ایمان مردم کاری نداشتن. زمان یزید مردم نماز میخوندن، روزه میگرفتن، حج میرفتن. ولم یطلقوا لهم تعلیم الشرک، اما اجازه نمیدادن مردم دشمن شناسی کنن، شرک رو بشناسن. به همین جهت مردم راحت گول میخوردن و در واقع لطمه میدیدن. این بحثی که من امشب تقدیم میکنم، دقت کنید، یکی از مهمترین بحث ها تو حوزه معارف دینی است، دشمن شناسی. اگر کسی دشمن رو نشناخت خطره، شناخت و کوچک شمرد خطره، دشمن رو دوست شمرد خطره. ببینید امیر المومنین میفرماید لا تستسقرن عدوان و ان ضعفه، دشمن رو کوچک نشمرید ولو ضعیف باشه. زهرای مرضیه یکی از مهمترین ویژگیاش دشمن شناسیه. الان عرض میکنم براشون، امام رهبر کبیر انقلاب که امروز سالروز پیروزی انقلاب بود، یکی از مهمترین ویژگیاش دشمن شناسیه. دشمن رو خوب شناخت. مقام معظم رهبری آمریکایی‌ها رو خوب شناخت، فرمود اینا قرارداد میبندن باش وای نمیستن، اینا معاهده میبندن نقض، من به اینا اعتماد ندارم. و درست فرمودن، دشمن رو اگر کسی نشناخت گول میخوره، لطمه میبینه. ببینید این حدیث رو خوب گوش بدید، حدیث خیلی مهمی است. این حدیث به نظرم امروز تو جامعه ما باید محور قرار بگیره، برای مسئولینمون، برای شخصیت هامون، برای مجلسی هامون، دولتی هامون. خیلی حدیث مهمی است. فرمود پیغمبر اکرم فرمود خدا به یکی از انبیاش وحی کرد، یعنی حدیثی که من الان دارم برای شما میخونم حدیث قدسی است. وقتی میگیم خدا گفت میشه قدسی. خدا فرمود، فرمود به مردم بگو سه تا کار نکنن، که این سه تا کار باعث میشه اینها دشمن من خدا بشن. بسم الله. کی دشمن خدا میخواد بشه؟ هیچ کس. ما دشمن خدا رو لعن میکنیم، نفرین میکنیم. آقایان، خواهران، جوانان، فرمود کسی این سه تا کار رو انجام بده، این دشمن منه. حدیث قدسی است. اوحى الله الی نبی من انبیائه قل للمؤمنین، خدا به یکی از انبیاش فرمود به مؤمنا بگو لا تلبسوا ملابس اعدائی. البته لباس هم اومده، هر دوش درست. یک، لباس دشمن رو نپوشید. شما تیپت اگه شد تیپ دشمن، تو هم میشی مثل دشمن. خب لباس خیلی مهمه، پوشش خیلی مهمه، نشانه فرهنگ هر منطقه‌ایه. لا تلبسو ملابس اعدای. الان این فضاهای مجازی که خود آقایون مسئولین هم اینو گفتن این روزها، یکی از کاراشون تو جامعه تغییر لباس و مده. یه رو اعلام میکنن به دخترها فلان رنگ رو بپوشید، با فلان ساپورت بیرون بیایید، انقدر مو رو بیرون بذارید، فلان روز روسری رو بردارید، فلان روز تو ماشینا بردارید، تو پارکا بردارید. میشکنن دیگه. قبح بیهجابی رو شکستن. قبح بیهجابی وقتی شکست، خب دیگه نمیشه جمعش کرد دیگه، نه امر به معروف جواب میده، نه نهی از منکر جواب میده. یا جوانای ما، شما الان ببینید بعضی تیپا صلیب گردن، سگ به بغل، موهای پشت بسته شده، کاملا این تیپا رو شما تو امریکا میبینید، تو اروپا میبینید. یعنی یه عده‌ای الان تو این فضاهای مجازی و شبکه‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی فقط کارشون خط دادن و الگو دادن توی این چیزها به دخترها و پسرهای ماست. خب این خطره. چرا ما باید تو مدل ساختمان سازیمون، تو مدل، یه وقتی مقام معظم رهبری در اون سفری که در خراسان داشتن، یکی از این شهرها ظاهراً اگه اشتباه نکنم در بجنورد بود، ایشون 28 تا سوال مطرح کردن، 28 تا سوال رو ایشون مطرح کردن، تو هست تو فضاهای مجازی بزنید هست. فرمودن آیا معماری ما اسلامیه؟ لباس پوشیدن ما، رفت آمدای ما، سبک زندگی ما. ببینید این خیلی مهمه. ما بیش از 300 تا روایت تو وسائل و شیعه راجع به لباس پوشیدن داریم. ما چیزی کم نداریم تو منابعمون. هیچگاه اسلام راجع به نوع لباس نظر نداده که لباس مثلا کت باشه، شلوار باشه، نه. ولی خصوصیت برای لباس آورده، میگه لباس باید ساتر باشه، بپوشونه. لباس نازک اشکال داره. لباس باید مهیج نباشه، محرک نباشه. بعضی لباس ها ساتره اما محرکه. لباس باید تبلیغ فرهنگ دشمن نباشه. اینا معیاره و الگوه. خدا فرمود به مردم بگو سه تا کار بکنید میشید دشمن خدا. یکی لباس دشمنو اگر بپوشید، لا تلبسو ملابس اعدایی. دو، لا تطعمو مطاعم اعدایی یا طعام اعدایی، هر دوش نقد شده. غذای دشمنم نخورید. غذای دشمن چیه؟ این روایت میتونه باز بشه. یه معنای غذای دشمن چیزاییست که حرامه بر ما، مثل شراب. شراب غذای ما نیست، مثل گوشت خوک. اینها یه معناش میتونه بود. یه معناش هم میتونه بالاتر باشه، یعنی غذایی که، طعامی که در واقع از فرهنگ شما دور میشه، تبدیل میشه به نوع غذاهایی که در واقع تبلیغ فرهنگ دشمن میکنه. مارک ها، آرم ها، علائم، نشانه ها. گاندی در هند یکی از دلایل موفقیتش برای نجات این کشور از استعمار پیر انگلیس این بود که لباس دشمن رو دور ریخت. گفت نپوشید، خودتون تولید کنید، خودتون بپوشید. تونست این کشور رو نجات بده از استعمار. سه تا کار کسی بکنه دشمن خدا میشه. یکی لباس دشمن بپوشه، دوم تمام، سوم ولا تسلکو، این خیلی مهمه، مسالک اعدایی، روش دشمن رو شما نرید. فتکونو اعدایی کما هم اعدایی، شما میشید دشمن. روش دشمن چیه؟ بدقولی. اگه شما هم به عهدتون وفادار نبودید میشید مثل دشمن. اگه شما هم اهل حقه شدید، اهل کلک شدید، اهل خیانت. معاویه دشمن امیرالمومنین بود، تو صفین امرئاس خدعه کرد. به امیرالمومنین گفتن آقا شما هم این کارو بکنید. فرمود نه، اینکه من مکر بلد نیستم. مکر و خدعه کاری نداره. من این کارو نمی کنم. من این کارو نمی کنم. تو جنگ صفین سپاه امیرالمومنین آمدن تو منطقه صفین که الان در رقه سوریه واقع شده و قبر شهدای صفین اونجاست، عمار، اویس قرن، هاشم مرغال، خیلی از اصحاب بزرگ حضرت امیر اونجا دفنن. حضرت رسید به منطقه صفین، دید معاویه آب رو بسته. خب حمله کردن، آب رو آزاد کردن، سپاه معاویه رفت کنار. یک کسی به امیرالمومنین گفت آقا شما هم آب رو ببندید به روی دشمن. فهمید من این کار رو نمی کنم. این کار دشمن بود، اگه منم بکنم میشم مثل اون. من این کارو نمیکنم. اجازه نداد حضرت. حتی سعسعت ابن سوهان رو فرستاد، فرمود برو بهشون خبر بده آب بازه، بیایید ببرید. قرار نیست ما روش دشمن، روش دشمن حقه است، کلک، خدعه است، پیمان شکنی، استعمار. این سه تا نکته ای که در این حدیث میگه اگر کسی انجام بده میشه دشمن خدا: لباس دشمن پوشیدن، غذای دشمن خوردن، و نکته سوم راه و روش دشمن رو پیمودن. برادران عزیز، خواهران گرامی، وقتی میگیم دشمن، عنایت بفرمایید. ممکنه این دشمن کنار ما باشه، ممکنه زن ما باشه، اولاد ما باشه، عموی ما باشه، همسایه ما باشه. من آیاتشو براتون میخونم. آخر سوره تغابن نگاه کنید، سوره تغابن اون 5 آیه آخرش تو روایات خیلی روش تأکید شده، یه نکته‌ای داره که حالا از کنارش میگذاریم. آخر سوره، اواخر سوره تغابن خدا میفرماید ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم. گاهی زن و دشمن شما، زن و بچه شما دشمن شما هستن. مسلمان ها میخواستن از مکه هجرت کنن به مدینه، یه عده زن و بچه هاشون نمیذاشتن. قرآن میگه اگر زن و بچه شما دشمن شد، مگه پسر نوح دشمن نوح نبود؟ نوح ازش دور شد. مگه زن نوح دشمن نوح نبود؟ قرآن میگه زن نوح کافر بود، ازش براءت جز. پس دشمن که میگم فکر نکنید شاخداریه، نه، گاهی ممکنه زن آدم اولاد آدم باشه. حضرت ابراهیم عموش دشمن بود. قرآن میفرماید فلما تبین انه عدو لله تبرع من، تا فهمید که او دشمن خداست ازش دوری کرد. خیلی نمونه تو تاریخ داریم. شما اسم حنظله رو زیاد شنید، حنظله غسیل الملائکه، شهید احد، باباش دشمن خدا بود، دشمن پیغمبر، از باباش براءت جست. حنظله غسیل الملائکه نمونه زیاد داریم، حالا من چند تایشو خدمتتون عرض میکنم. ابو جهل جزو دشمنای درجه یک اسلامه، پسرش اکرمه مسلمان شد، از باباش براءت جست. بله، تو کربلا عمر ابن قرزه تو سپاه امام حسین بود، داداشش تو سپاه دشمن بود، از برادرش براءت جز، گفت داداش من نیست، من اصلا کاری با اون ندارم. عدی ابن حاتم، عدی از اصحاب امیر المومنین، تو جنگ صفین یه پسری دارد به نام زید، رفت پیوست به معاویه، عدی فریاد زد، گفت این پسر من نیست، از من دوره. پس ببینید ما نمونه هایی داریم، گاهی دشمن ممکنه تو همین اطراف خود ما باشه. دشمن شناسی آقایان خواهران خیلی مهمه. اگر کسی دشمن رو نشناسه، مثل کسی که جاده رو میشناسه شونه های جاده رو نمیشناسه، میفته سقوط میکنه. مثل کسی که آب و سراب رو از هم تشخیص نده، اگر سراب رو آدم آب ببینه، اینها موجب میشه گول بخوره. خیلی مهمه. لذا من انشاءالله امشب دیگه نمیرسم، ولی فردا شب ویژگی های دشمن رو در کلام حضرت زهرا برای شما میگم. حضرت زهرا تو این خطبه فدک ویژگی های دشمن رو بیان کرده، من فردا شب براتون عرض میکنم. منتها قبل از اون این نکته رو به شما بگم که ما دو جور دشمن داریم، دشمن درونی، دشمن بیرونی، که در قرآن دو تا سوره داریم، اینو زیاد بخونید. پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، هر روز صبح دست رو سر امام حسن و امام حسین میذاش و این دو تا سوره رو میخوند، معوذتین، یکیش مال دشمن داخلیه، یکیش مال دشمن خارجی. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس. في صدور، یه دشمنی في صدوره، در درون شماست. یکی هم دشمن بیرونی است، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. دو جور دشمن داریم، یک درونی. دشمن درونی چیه آقایان خواهران؟ که این دیگه گفت در اندرون منه، نمیتونم ازش جدا بشم، از درون خطر داره. اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبک، دشمن درونی یک هوای نفس. هوای نفس دشمنه. افرعیت من اتخذ الهه هوا و از الله الله علی علم. من آدرس میدم، نگاه کنید سوره اعراف آیه 176-7، اونجا نگاه کنید، داستان بلعم باوراست. بلعم باورا از بستگان حضرت موسی بود، عالم بود، مستجاب الدعوه بود. قرآن میفرماید و تبع هواها، تابع هوای نفس شد، سقوط کرد، کارش به اونجا رسید که اخلد الی الارض، به زمین چسبید، رشد نکرد. کارش به اونجا رسید که قرآن میفرماید مثلش مثل کلبه، مثل سگ. خدا این عالمو به سگ تشبیه کرده. چرا اینطور شد؟ امام باقر علیه السلام یه روایتی دارد ذیل همین آیه، فرمود بلعم یه مثال تو این سوره، هر کسی هوای نفسشو بر عقلش حاکم کنه این میشه مثل بلعم. کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، چقدر اوقات آدم ها عقلشون اسیر هوای امیره. یه بار دیگه اینو تکرار میکنم، وای بر اون کسی که عقلش بشه اسیر، هوای نفسش بشه امیر. خوشا به حال اون کسی که برعکسه، هوای نفسش بشه اسیر، عقلش بشه امیر. خیلی مهمه، یکیش اسیر یکیش امیر. رشد در اینه که عقل بشه امیر، نفس بشه اسیر. اگه عقل شد امیر، نمیذاره به هر کجا نگاه کنی، میگه نگاه میکنی به انحراف میفتی، نمیذاره هر لقمه‌ای بخوری، نمیذاره هر چیزی بگی، تو سر این نفس میزنه، محکوم این رو در واقع مرعوبش میکنه. اما اگه برعکس شد، عقل شد اسیر، نفس شد امیر، مثل کار عمر سعد. حر ابن یزید ریاهی عقلش امیر بود، نفسش اسیر، دنیا رو ول کرد اومد دنبال امام حسین. عمر سعد عقلش اسیر بود، نفسش امیر بود. این خیلی مهمه. اگر کسی توانست امارت، اینقدر نفس خوشش میاد امیر باشه، ان النفس لامارتون، نه امیر، امارتون به سو، اینقدر دلش میخواد دوست فرمان بده، دوست داره فرمان بده، ان النفس لامارتون به سو الا ما رحم رب. اگر عقل شد امیر، نفس شد اسیر، میشه نفس مطمئنه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضی. نفسی که تحت نظر عقل باشه میشه نفس مطمئنه. اما اگر عقل شد اسیر و نفس شد امیر، میشه نفس اماره. پس دشمن درونی یکیش نفسه. دو، اینا رو دقت کنید، عدو المرء غضبه و شهوته. یکی از دشمنان درونی غضبه، بله، عصبانیت، دشمن دیگه. هم خود تو بین میبری، هم یه جنایتی میکنی، یکی میزنی میکشی، از بین میبری، زندان میفتی، اسیر میشی، قهر میشی. غضب دیوانگیست، عصبانیت دیوانگیست. انسان عاقل عقلش امیره، غضبش اسیر، غضب و مدیریت میکنه. اما وای بر اون زمانی که غضب و عصبانیت امیر بشه و عقل اسیر. هیچ، این چاقو کشی ها، آدم کشی ها، طرف دیدی میگه جنون آنی گرفتم، نفهمیدم چه کار کردم، یعنی عقلم رفت کنار، غضبم شد امیر. اینم یه دشمن درون. سوم، شهوت، عدو المرء شهوتو. شهوت اگر بر انسان حاکم شد، چه میکنه و چه کرده تو تاریخ؟ انبیایی رو به قتل رسوندن به خاطر شهوترانی. امام حسین علیه السلام فرمود حضرت یحیی بن زکریا سر از بدنش جدا شد به خاطر شهوترانی یک حاکم زناکار. بله، شهوت زن، شهوت ریاست. عمر سعد رو شهوت ریاست امام حسین رو به شهادت رسوند. ابن ملجم رو شهوت اون زن امیرالمومنین رو به شهادت رسوند. پس دشمن درونی چیه؟ نفس، غضب، شهوت، کینه، کینه دشمن شماست، حسد، اینا دشمنه، اینا رو باید شناخت. این یک دشمن. دوم، دشمن بیرونی است که در روایت داریم هر مؤمنی صبح که از خانه میاد بیرون با 5 تا دشمن مواجهه، بلا استثنا. همتون حواستون جمع باشه، المؤمنو بین 5 شدائد، مؤمن بین 5 دشمن محاصر است. تو بعضی روایات داریم مؤمن مثل بره میمانه. بره خب حیوان مفیدیه، کارش به کسی نیست، ولی برهی که 5 تا حیوان محاصرش کرده، شیر، اسد، این روایت از امام سجاده، گرگ، روباه، خوک، سگ. شما یه بره رو بذارید وسط این 5 تا حیوان، چی ازش میمونه؟ روایت است الناس علی 6 طبقات، اسدون، ذئبون، خنزیرون. از امام سجاد روایت، نمیخوام بخونم دیگه، حالا وقت میگیره. فرمود مؤمن مثل اون برهیه که بین این 5 تا حیوان گیر کرد. شیر ملوک دنیا میخوان حاکم باشه، خنزیر آدم های شهوتران، زب آدم های دروغگو، تجار خائن. عرض میکنم که همینطور یکی یکی تو اون روایت توضیح میده، حالا دیگه الان اون روایت رو نمیخوام، فقط خواستم اشاره کنم، اینو میخواستم بگم. المؤمن بین خمس شدائد، مؤمن صبح که خونه میاد بیرون بین پنج گروه قرار داره، پنج دشمن. یک، مؤمنون یحسدو، مؤمنای حسود، داداشش برادرش حسودا بهش حسادت میکنن، چرا ماشین خرید، چرا سر کار رفت، چرا دانشگاه قبول شد، چرا ازدواج کرد. این یکی، اول با حسود مواجه. دو، کافرون یقاتلو، کافرایی که میخوان باش بجنگن، امریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها، داعشی‌ها. سوم، منافقون یبغضو، منافقی که بغض مؤمن رو داره. چهارم، شیطانون یذلو، شیطانی که قسم خورده. و پنجم، نفسون تنازعو، نفس خودش. همه ما با این پنج دشمن مواجهیم: حسود، کافر، منافق، شیطان و نفس. پس دشمن شناسی خیلی مهمه. لذا تو قرآن میگیم فمن یکفر به طاغوت و یومن بالله. حضرت زهرا سلام الله علیها یکی از ویژگیاش این بود، دشمن خوب شناخت. ویژگی های دشمن رو گفت، انشاءالله فردا شب براتون عرض میکنم این ویژگی هایی که تو کلام حضرت زهراست. امام، رهبر کبیر انقلاب، خیلی ها خدمتش رفتن تو سال 57. من یادمه تو همین قم بعضی آقایون، بعضی افراد، بعضی حتی دلسوزم بودن، نه اینکه قصدی داشتن، میگفتن آقا شاهو که نمیشه عوض کرد، میگه تا حالا شده شاه عوض کنی؟ امام به همین قانون اساسی اکتفا کنه، به نخست وزیر عوض میشه اکتفا کنه، یه هیئت پنج نفره‌ای بذاره کنار شاه مثل مشروطه کنترل کنن. فرمود شاه باید برود. همین محکم میشناخت. به محض پیروزی انقلاب فرمود آمریکایش غلطی نمی، فرمود حمید امریکا روی خوشی بمانه، محکم جلوی امریکا ایستاد، جلوی لیبرال ها ایستاد، جلوی نهضت آزادی ایستاد، جلوی متحجرینی که حکومت اسلامی رو منع میکردن، ما حق نداریم تشکیل حکومت بدیم، ظلم رو باید بپذیریم تا امام زمان بیاد. و فرمایشات امام تو دشمن شناسی نگاه کنید خیلی مهمه. جلوی جریان های مختلفی که با این انقلاب، یه وقتی جبهه ملی بود، یه وقتی نهضت آزادی بود، یه وقتی جریان حجتیه بود، هر جریانی که اومد، امام خوب، مرحوم شهید مطهری میفرمود منافقین وقتی اومدن خدمت امام، ما الان بهشون میگیم منافقین، اون رو که میگفتن مجاهدین، فضل الله المجاهدین، فرمودن اونقدر قرآن و نهج البلاغه خواندن که ما تعجب کردیم، اما امام ازشون حمایت نکرد. این دقت نظر امام و دشمن شناسی فرزند زهرا سلام الله علیها، این خیلی مهم. امروزم آقایون، ما باید خواهران دشمن رو بشناسیم، دشمن رو تو فضای مجازی، دشمن رو تو بین الملل، دشمن در اطراف خودمون، دشمن در درون خودمون، تو احزاب و گروه هایی که ادعای دفاع دارن اما گاهی خنجر میزنن. این مقدمه بحث دشمن شناسی، انشاءالله بقیه بحث باشه برای فردا شب. خدایا به آبروی اهل بیت قسمت بدیم، به همه ما توفیق عبودیت و کفر به طاغوت و تواغیت رو عنایت بفرما. السلام علیکم یا فاطمه الزهرا، یا بنت رسول الله، یا قرة عین النبی المصطفی. دشمن شناسی حضرت زهرا همین قد بس که فرمود اینا بر بدن من نماز نخوانند، در تشییع من شرکت نکنند، قبر من مخفی بماند، کسی از محل قبر من آگاه نشه. این یک نوع براءته که حضرت زهرا رسما از دشمنان زمان خودش اعلام کرد، فریاد زد من از شما راضی نیستم. امام هشتم علی ابن موسر رضا فرمود، روایت تو عیونه، فرمود کانت لنا ام صالحه، ما یه مادر صالحی داشتیم، ماتت و هی علیهما غضبان، در قالی از دنیا رفت که بر اونها غضبناک بود. به همین دلیل امیرالمومنین روزها کنار قبر فاطمه نمی آمد که دشمنان متوجه محل قبر نشن، تو دل شب می آمد. دوباره شب شد و ظلمت بر آمد، کنار قبر زهرا حیدر آمد. بچه ها که تو خانه خواب می رفتن، چشم ها که تو مدینه خواب می رفت، یه چشم بیدار بود، اونم چشم علی بود. می آمد کنار قبر فاطمه، اول یه قدری قرآن می خواند، یه کمی حرف می زد، بعد رو می کرد به فاطمه، فاطمه جان مالی وقفت علی القبور مسلما قبر الحبیب ولم يرد جوابی. فاطمه جان من علیم، میام کنار قبرت صدات میزنم اما جوابتو نمیشنوم. چی شده؟ پاسخ علی رو نمیدی. فاطمه جان تو میدانی من غیر از تو کسی رو ندارم. چندین بار این تقاضا رو کرد، فاطمه جان کاش دعا میکردی علیم با تو از دنیا میرفت. نفسی علا زفراتها محبوسه، یا لیتها خرجت ما از زفراتی. کاش جان علیم با نفسهای او بیرون میامد. فاطمه جان میدونی چرا خیلی گریه میکنم کنار قبرت؟ ابکی ابکی مخافت انت طول حیاتی، میترسم عمرم طولانی بشه. لذا شب 19 هم هی نگاه میکرد به آسمان، میفرمود امشب همان شبه، من با فاطمه قرار دارم، حبیبم رسول خدا به من خبر داد. حرفاشو با زهرا میزد، یه وقتم خم میشد، صورتشو میذاشت رو خاک قبر زهرای جوانش. وضع خده علا تراب قبرها، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم.